بسم الله الرحمن الرحیم.
دلیل پنجمی بود که میشد اقامه کرد بر این که نگاه با قصد التزاز شهوانی اشکال دارد، حتی در این مواردی که استثنایی هم وجود داره. دلیل پنجم عبارت بود از معتبره عباد بن صهیب و اون چه که در همین سیاق قرار داشت و مشتمل بر جمله‌ای بود که مالم یتعمد ذالک در اون بود. در این معتبره و روایات شبیه اون چند جهت بحث بود که سه جهت را متعرض شدیم و وارد ظاهراً جهت چهارم بنابود بشیم که ادامه خواهیم داد. حالا قبل از این که بحث را در اون جهات دیگر ادامه دهیم، یک تکمله‌ای در این مالم یتعمد ذالک داشته باشیم، برای اینکه احتمالات دیگری هم در اون آمده و احیانا مناسبه که بهش توجه بشه. فکر میکنم جهت سوم این بود که مالم یتعمد مفهوم داره. در تکمیل این جهت سوم و مفهوم داشتن یا نداشتن این جمله مالم یتعمد ذالک، باید عرض بکنیم که این جمله درش به ظاهر شرطی چیزی نیست. اونی که از چیزای ادبی برمیاد و در مغنی همینجوری که من خیلی نظره خاطفه‌ای و گذرایی داشتم، این ما را اینجوری معنا میکنن، میگن ما مصدریه زمانیه است. خیلی هم با دقت ابن هشام میگه این ظرفیه نمیگیم، مقصود زمانیه است. مصدریه زمانیه اگر باشه در حدی که از این کتاب ها برمیاد، مالم یتعمد ذالک یعنی مدت عدم تعمد، مصدریه است. بعد را تحویل مصدر میبره و مفهوم زمانی داره. ما دمت حیاً یا ما دمت حیاً یعنی مدت حیاتی، اینجوری معنا کردن. ما لم یتعمدم یعنی مدت عدم الاعتماد. مصدریه زمانیه است. مصدریه است ما بعد را تحویل مصدر میبره. زمانیه است یعنی مفهوم زمان در اون وجود داره و حاصل این معنا در تطبیق با مورد این می شود که لا بحث به ندر الى شعرها و جسدها ما لم یتعمد ذلک، مدت عدم تعمد فی النظر، عدم قصد التزاز، با همون مفاهیمی که قبلا عرض کردیم. خب اگر این باشه در حدی که از کتب ادبی برمیاد، دیگه خیلی مفهومی درش نیست. مالم یتعمد میگه این حکم لابعثه مال این ظرف زمانی است، در این زمان و این ظرف محقق میشه. و ما این که بگیم داره کل حکم را و سنخ حکم را نفی میکنه از اون طرف، یعنی تغییر میده نسبت به اون. اگر تعمد بود اون وقت اشکال دارد. این مفهوم برای ما اینجا فعلا ارزش داره که اذا کان متعمدن و قاصدن للالتزاز ففیه بحثون، چنین چیزی باید از جمله استفاده بکنی. و این قرد الان اینه که اگر مای مصدریه زمانیه باشه اونطور که از کتب ادبی برمی آید، صرف زمان و ظرف زمانی برای یک حکمی، یک گزاره‌ای بیان کردن مشتمل بر مفهوم نیست. این شبهه و اشکالی است که در اینجا ممکنه مطرح بشه و اگر کسی این شبهه و اشکال ادبی را بپذیرد با دست از مفهوم برداره. در واقع این ظرف زمانی یک حکمی رو داره بیان میکنه و صرف بیانی قید مفهوم ساز نیست. به عبارت دیگر این مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم وصف که قیدی برای حکم جا بیان شده، یک ظرف زمانی برای این حکم بیان شده. اما این که شبیه شرط و امثال یا حصر باشه که یک جمله جدیدی رو هم افاده بکنه در قالب مفهوم نیست، یا لااقل محل تردیده، و همین تردید هم کافی است برای اینکه دلیل از دلالت سقوط بکنه. این انقلته جواب و قلتی که می شود اینجا ذکر کرد اینه که علی رغم این که حالا به لحاظ ادبی اینجوری میگن تو این کتب ادبی و امثال اینها، به نظر میاد که اینجور جمله هایی فراتر از یک مای مصدریه زمانیه است و یک عنایتی در این نوع جمله هاست در حد جمله شرطیه، در حدی که من اون روز قبل از اینکه این چیزای ادبی رو ببینم گاهی ممکن بود به ذهنم می آمد و ظاهرا اینجا هم اشاره کردم که شاید از بعضی جمله های شرطی هم قوی تر باشه. بنابراین ما تبادرمون اینه که اینجا یه نوع شرطی در کاره و یه نوع تقییدی فراتر از بیان یک قید در حد لقب و وصف و امثال اینها داره، با عنایت یک عنوانی رو دخیل در حکم میکنه که اگر نباشه میگه این حکم نیست، اگر نباشه این حکم نیست. از این جهته که بله ما که دیشب در 20 صفحه معنی مای معنی هم یه بحث خیلی پیچیده است دیگه، و واقعا هم چه کتاب اجتهادی عمیق خوبی است واقعا، یعنی خیلی فراتر از اینه که طلب سال دوم سوم بخواد معنی بخونه ده بفهمه، واقعا اون مال کار تخصصیه، واقعا خیلی کاره خیلی عمیقه واقعا. یعنی کسی مغنی فقط تو حوزه بخونه این اندازه این کارشناسی های دانشگاهی واقعا، یعنی اینقدر اگه بیشتر نباشه، یعنی ارشد دکتریه دیگه. بله یعنی اینجور یکی کسی بتونه این بحث مای مغنی رو قشنگ از آب در بیاره واقعا میشه بگی تو ادبیات صاحب نظره. حالا دیشب البته خیلی که نه خیلی، یعنی وقت منو گرفت، ولی خب 20 صفحه رو خوندم همینجوری چیزی توش در نیاوردم غیر از همین که مای مصدری زمانی است.
یعنی هر وقت حالت مصدری زمانی که پیش میاد، یعنی مقدار زمانی که قبول دارم ما به لحاظ اصولی شرط اینه گرمینه قایت بندازیم، این تا زمان فلان این خوب هست تا زمان این
حالا
اگر
نمیدونم
ارتکاز ما
غایت هم الان آخر وقت تو غایت هم محل بحث هم چه مفهومش خیلی جا افتاده نیست. ما تو تبادرمون اینه که یه نوع شرطی در کار اینجا
اناته و شرطیت بیشتر.
آره اناته و شرطیت این تبادر ماست. حالا یادم رفتم اونجا کنارش بنویسم که حداقل در موارد این واقعا ظهور در شرطیت داره، تقیید به نحو شرطیت داره.
اونا که نگاه ادبیاتی که میگه مصدری زمانی از
حیث
اون عناصر ادبیاتی
بله بله، یعنی حالا این عرض
شرط بگیران رو آره باید بگیم که خب جمله شرط
آره.
جمله جزا
این عرض ما البته این نیست که به اون اشکال بگیریم، این در طول اونه، ولی الان ما میگیم این مصدری زمانی است به لحاظ ادبی کاملا درسته، یعنی از حیث این که ما بعدش را به تحویل مصدر میبره کاملا حرف درستیه، از اون طرف هم که یه نوع ظرفیت و زمانیت رو افاده میکنه، حالا ایشون با عنایت هم میگه اینجا ما ظرف نمیگیم زمان میگیم، اونم درسته، منتها ما میگیم همین یک تضمینی در او هست و به نحوی میتواند شرطیت و تغییر به نحو شرطیت و عناط و امثال این هام رو در بر داشته باشه. ظاهرا اینطوره. اون مثال های دیگرش هم خیلی جا همینطوره که یک نوع شرطیتی رو افاده میکنه. این تکمله ای بود برای اون بحث سوم. و بنابراین علی رغم این که به لحاظ ادبی و اون دقت‌های ادبی این ما مصدریه زمانیه است، یک چیزی فراتر از این رو هم افاده میکنه و همین منشأ این شده که نوعی مفهوم داشته باشه. ضمن این که در این موارد و اینجا یک عنایاتی هم هست، قرائن خاصه‌ای هم وجود داره که کاملا عرف ازش مفهوم برداشت میکنه. یعنی جایی که عرض شود که این حکم آمده استثنایی داره میزنه بر اون حرمت اولیه، وقتی میگه مالم یتعمد دالک، یعنی اگر تعمد بود این برمیگرده به اون حال قبلیش که همون حال کلیه. اینم شاید چیزای خاصی هم در و قرائن خاصی هم اینجا بشود افاده کرد برای اینکه مفهوم داره. اینم یک جهت دوم. و جهت سوم هم این که مفهومم نداشته باشه، اون وقت اینجا خیلی شاد اشکالی وارد نشه، برای اینکه در خصوص شعر و مو و امثال اینها ما مطلقاتی داریم که میگه نگاه حرامه دیگه، مطلقش میگه نگاه حرامه. و منتها دیگه اون وقت دلیل به مطلق و مستقلی برای بحث ما نمیشه اگر بگیم مفهوم نداره. این جهت سوم. قبل از این که به اون جهت تسریه حکم برسیم، یک جهت جدیدی هم رو اینجا اشاره بکنیم به عنوان چهارمین بحث در ذیل روایت عباد بن صهیب. و اون باز در مالم یتعمده که این معلومه یا مجهوله. مالم یتعمد ذالک، تالا معمولا اینطور میخوندیم، یا نه مالم یتعمد. سه احتمال اینجا وجود داره. یکی این که مالم یتعمد باشه و فاعلش هم همون ناظره، لا بأس به نظر الی شعرها و جسدها مالم یتعمد ذلک، مادامی که قصد به ذات تلزز نداشته باشد. که فاعل یتعمد بنابر این احتمال همون ناظر میشه. احتمال دوم اینه که یتعمد باشه ولی باز اون فاعل همین ناظر باشه، که این فرقی با احتمال قبل نمیکنه. مالم یتعمد ذلک یعنی همون ناظر مقصوده، منتها مجهول ذکر شده، فاعل حذف شده، ولی فاعل باز همون ناظره، همون ناظر مقصود است در اینجا. احتمال سومی که خود بعیده ولی بعضی در بعضی از این مقالات و چیزان آمده اینه که یتعمد مجهول باشه و عرض شود که و فاعل واقعی اون زنهایی باشن که کشف میکنند، ستر نمیکنند و کشف میکنند. میگه اشکالی ندارد نگاه کرد مادامی که اونا با عمد این اقدام را نمیکنند. مثلا معنای چیز دیگه میشه، مادامی که اونا به انعمدن اقدام به کشف نمیکنن. بله دیگه، عدم سعی. که بنابراین این احتمال یتعمد هم نمیشه گفت چون فاعل مذکر و مؤنثیش جور نیست. باید بگیم که و مذکری و مؤنثیش جور نیست. اگرم بگیم مذکر بودنش به خاطر همو ازان نهولاینتهونه باست جمع باشه، از میگیم لم یتعمد ذلک، فاعل میشه، فاعل واقعی میشه اون زنی که مکشفه است و ذلک هم دیگه حالا لم یتعمد این کشف و ستر را یا اون در کشفش تعمد به لذت نداره، اینم خودش دو احتمال درش میاد دیگه، بنابراین که یتعمد باشه و فاعل واقعی اون زن در کشفش باشد، ذالکه یعنی اصل کشف یا نه کشف ان التزازن مثلا، اینم دو خودش چهارمی سومی دو احتمال میشه، یعنی در واقع یک بار میگیم که اون زن مکشفه در کشف و عدم ستر تعمد ندارد یا قصد التزاز از اون نداره، این هم یه احتمالیه که داده شده و خودش هم به دو وجه تقسیم میشه، اون تا این بعیده، خیلی واقعا بعیده، در حدی که همینجوری اصلا به ذهن کسی هم نمیاد، خیلی باید بشینه کسی امعان نظر بکنه تا به ذهنش این بیاد. علتش هم اینه که ظاهر جمله اینه که لا بأس به نظر الی شعرها و جسدها ما لم یتعمد ذلک، یعنی محوری که داره بر اون جمله میچرخد همون نظره و ناظره، اون شعرها و جسدها متعلق فعل اوست، تبعیست، و اینکه ما لم یتعمد را ببریم رو اون امری که تبعیست و فاعل رو متعلق این نظر قرار بدیم یه مقدار بعیده، ولی خب اگر اون احتمال بیاد یه مقداری فضای روایت تغییر پیدا میکنه. ذالک چرا نایفایل میشه؟ ذالک که نایفایل دیگه، بله ذالک میشه نایفایل دیگه، منطقه میخوانیم فایل واقعی کیه؟ وقتی که لم یتعمد گرفتیم ممکنه بگیم فایل واقعی این ناظر نیست، این احتمال دومی بود که ناظر باشه، احتمال سوم اینه که فاعل واقعی اون زنانی هستن که کشف کردن. بله عرض کردم، نه گفتیم چرا یه احتمال دیگه نگفتید که همین معلوم باشه و به زنها بخوره، اونو گفتیم جور نیست، احتمالا نگفتیم به خاطر اینه. بله اینم از این احتمالا بعیده، بنابراین چه یتعمد بگیریم چه یتعمد بگیریم مراد همون ناظره، و بقیه مسائلم بر منوال که توضیح دادیم قبلا قرار میگیره. اینم جهت چهارم. جهت پنجم در روایت عباد و دو سه روایت دیگری که نظیر آن بود این است که آیا این حکم که در مورد خاصی آمده می شود تبدیل بشه به یک قاعده و قانون یا نمی شه؟ وجه این بحث این است که ما در اینجا در صدد بیانی قاعده کلیه هستیم که نظر با قصد التزاز حرام است و بدون قصد التزاز این حرمت نیست. این روایت اگر همه این جهات قبلی را درش بپذیریم و بگوییم ما لم یتعمد ذلک، یعنی این نظر مادامی که قصد التزاز به ذات نیست اشکال ندارد، و مفهوم بگیریم که اگر قصد التزاز به ذات بود اشکال دارد نمی شود نگاه کرد، این در مورد اونهاییست که اذا نهین لا ینتهیند، در این مورد داره میفرماد با مفهوم خود که اگر قصد تعمد بود حتی در این اذا نهین لا ینتهین اشکال داره. خب این کی قاعده کلیه میشه؟ وقتی که از یکی دو جهت الغای خصوصیت بکنید، یکی از جهت اون موردی که تجویز نظر وجود داشت، اینجا تجویز نظر در ازا نهین لاینتهین بود، شما باید از این زنها تعمیم بدید به همه اون جاهایی که نظر جایزه، به محارم، به جنس موافق، به دست و صورتی که بنابر مشهور و تحقیق نظر جایز بود. بایستی بگید همه موارد دیگری هم که نظر جایز است ملحق به این مالم یتعمد ذلک میشه، یعنی اگر قصد التزاز نباشد جایز است، قید میخوره به همه، و اگر قصد التزاز باشد جایز نیست. همه موارد دیگر را هم باید عطف بر اینجا بکنی. از لحاظ اصناف کسانی که به آنها نگاه جایزه، علاوه بر این با تعمیم دیگر هم بدهیم از لحاظ اون اعضا و متعلقه های نظر. اینجا رؤوس و شعور زنانی که اذا نهین لا ینتهین ذکر شده، شما باید این را به اعضای حتی دست، صورت و همه مواردی که در جای دیگه نظر تجویز شده تعمیم بدهی. این چنین الغای خصوصیتی لازمه انجام بشه، وگرنه این روایت اختصاص دارد به همین اذا نهین لا ینتهین و مجنونه و مغلوب علا عقلها، و در اون روایات دیگر نسای اهل ذمه که بود که لیس لنسای اهل ذمه حرمتون لا بأس بن نظر الیهن ما لم یتعمد ذلک. بنابراین روایت خاصه و تعمیم اون و استفاده قانون کلی نیاز به الغای خصوصیت داره، و بدون این الغای خصوصیت طبعا این روایت قاعده کلیه رو افاده نمی کنه. این مطلبی است که اینجا مطرحه به عنوان نیاز برای استفاده قاعده کلیه از این روایت. بعید نیست که در پاسخ به این سوال و بررسی این سوال عرض شود که در مواردی فراتر از الغای خصوصیت ممکنه ادعا بشه و ادعای فحوا بشه، برای اینکه این الان روایت در نسای اهل ذمه و یا مسلمانانی که اذا نهین لا ینتهین هست، و عرض شود که و نگاه به سر اونها، شعر و حتی جسد اونهاست. حالا این روایت را بخوایم تعمیم بدیم و الغای خصوصیت بکنیم به دست و صورتی که جایز است نگاه به اون، یا عرض شود که بله، مثلا از اهل ذمه بخوایم بیایم به مسلمان ها، این به طریق اولا اینطوره دیگه، مفهومش رو میگیم. اگر قصد شهوانی دارد نسبت به این اهل ذمه، میگه اشکال داره. خب به طریق اولا این مفهوم در قصد شهوانی در نگاه به مسلمانان وجود داره، از کافر و ذمی این مفهوم را میشود سرایت داد به مسلمانان به طریق اولا، نه حتی با الغای خصوصیت. وقتی که به زن کافره میگه به زن ذمیه میخواد نگاه بکنه، اگر التزاز و قصد التزاز بود اشکال داره این نگاه، اگر بخواد بیاد در نسبت به مسلمانی حتما این حکم در اونجام هست و به طریق اولا هست. از این جهت است که در یک مواردی بعید نیست که بگیم حتی فحوا وجود داره، نه مطلقا، در مواردی فحوا وجود داره. عرض شود که این در مواردی فحوا، بقیه این موارد هم با کسی مطمئن بشه به الغای خصوصیت که بعید نیست بشه اطمینانی پیدا کرد به الغای خصوصیت. اون که میفرماد که اگر تعمد داره و قصد التزاز شهوانی داره نگاه نکنه، این فرقی نداره این مورد و اون مورد و اون مورد و اون مورد. البته در این الغای خصوصیت یه مقداری اون ارتکاز به کمک میاد، اون ارتکازی که اول گفتیم، و بعید نیست که بگیم اون ارتکاز و این الغای خصوصیت اینا در هم ادغام میشه، به کمک هم میان و استدلال به این روایت هم به ضمیمه اون درست میشه. یه مواردی فحوا داریم که اونجا تقریبا میشه مطمئن بود، مواردی هم که فحوا نداشته باشیم بعید نیست به اون ارتکاز قائل به الغای خصوصیت بشویم. فحوا زمینه قرار میگه برای الغای خصوصیت، فحوا یعنی راه رو باز میکنه تا حدی، اونم معیده، نه اینکه دلیل باشه، تا حدی راه رو باز میکنه. اینم از این مسئله
زن به غیر زن و غیر انسانیان اونقدر با هم بورد داریم.
بله، حالا در یه مواردی شدم یه تردیدی میکنه که مثلا بله بله نه، حالا در غیر انسان و اینایی خود تردیده، ولی در انسان باشه الغای خصوصیت میشه، فرق نمیکنه. حتی به نحوی ظاهرا اون ارتکاز باید به کمک بیاد، شاید اگه اون ارتکاز نبود بعضی مواردش الغای خصوصیت سخت بود. این مجموعه چند بحثی است که در این روایت عباد بن صهیب و نظرای این روایت میشد تر کرد و در مجموع بعید نیست که با الغای خصوصیت و فحوا تقریبا یه قاعده کلیه استفاده بشه که با قصد التزاز حرام است. قصد به ذات التزاز البته گفتیم حرامه، از اون روایات دیگر هم ما همین قصد التزاز را استفاده کردیم. عرض شد که این روایت پنجم بود. روایت ششمی هست که حالا چون ننوشتیم ببینیم اینجا میتونیم روایت ربعی ابن عبدالله هست که از امیرالمومنین نقش شده، در وسائل آمده است که در وسائل ابواب ها، نه باب 20 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث ببخشید ابواب مقدمات نکاح باب 131 این روایته که وعن علی ابن ابراهیم عن ابی، این روایت مشهوری است که زیاد شنیده اید، عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله که ظاهراً ربعی هم قابل توصیق ظاهراً. بله، حالا تو این بیان سندهای اینجا که میگن ثقتون، متو این ثقتونای این نرم افزار خیلی اعتباری نداره، ولی به نظرم توصیق میشه. این همون قصه امیرالمومنینه که امام صادق فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء و یرددن علی. پیغمبر نگاه سلام میکرد به زنها و اونها هم جواب حضرت را میدادن، ابتدای به سلام میکرد. و کان امیرالمومنین علیه السلام یسلم علی النساء، امیرالمومنین هم همینطور بود، ولی و کان یکره ان یسلم علی الشابت منهن و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. حضرت امین نسبت به زنها یک کراهتی داشت که سلام بکنه و میفرمود که من میترسم که صدای او در من یک تأثیری بگذاره. این روایتی است که در باب 131 که مقدمات نکاح آمده در وسائل و عرض شد که همین متن در این از کافیه، همین متن به نحو مرسله در من لایحضر مرحوم صدوق آمده که حالا دقتی بکنید تا فردا.